أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذو عنوانين أم لا؟ در مقدمه این بحث اموری را برای توضیح مورد بحث مطرح فرمودن که یک یک گفتگو شد. بعد از طی این امور حالا وارد شدن در اصل مسئله. در اصل مسئله و بیان اون چرا که میخوان بعدن انتخاب کنند که بگن یجوز او لا یجوز، میفرماید یتم به بیان امور. این مطلب را طی اموری بیان میکنند که از ذم این امور نتیجه مسئله و منتخب خودشون روشن می شود. امر اول از اینجا به بعد خوب عنایت کنید، دقت کنید، هر جملهش در بحث و نتیجه گیری مؤثره و اصلا بحثای عقلیه. در کل این بحث روایتی که بگیم یجوز الاجتماع یا لا یجوز الاجتماع، دلالت این روایت بر این مطلب چقدره چقدر نیست، چین چیزایی نداریم. چرا همش گفتیم؟ تا هفتم نه، چون اونا از لابلای اون بحثای قبل لابلای اونها گفته شد، ما دیگه اونا رو نگفتیم دیگه. بعد اینها دیگه بحثای عقلی و استدلالی است که باید روش فکر کرد، تصمیم گیری کرد، واقعا درک کرد، در فهممون، در ذهنمون کاملا اشراب بشه. اولین مقدمه، مرحوم آقای آخوند ادعا می کند و مشهور شده، حالا از لسان ایشون یا قبل از ایشون، که ان للاحکام مراتب اربعه. اولا احکام خمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبت البعث و زجر، که اینجا خودش یه مقدمه توش متویه. هر حکمی به نظر مرحوم آخوند چهار مرحله داره. یک، مرحله اقتضا، یعنی مصالح و مفاسد. دو، مرحله انشاء. سه، مرحله فعلیت. چهار، مرحله تنجز. این چهار مرحله نه تنها در احکام شرعی و الهی، در همه احکام حتی بین موالی و عبید عرفی و حتی نه مولا و عبد، بین هر کسی که به نحوی بر دیگری آمریت دارد. این چهار مرحله هست. انسان دست به یه چیزی، یه کاری، یه فعلی، یه وقت فکر میکنه و تصور میکنه، ولی نسبت به او هیچ علاقه، حبی، بغضی، تنفری، هیچی نداره. علی‌السبیل است، میخواد باشه، میخواد نباشه. امروز زید بناس از تهران بیاد، خب بیاد، به من چه؟ به من چه؟ یعنی من نسبت به او هیچ حب و بغضی ندارم. چرا؟ برای اینکه برای من نه مفسده ای دارد نه مصلحتی. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، نسبت به یک فعلی که تصور می کند می بیند براش مصلحت داره، پس دلش می خواد، خوب داره، مصلحت داره، خوب داره. یا نه، میگه خدا نکنه بیاد، اگر او بیاد فلان کار خراب میشه، براش مفسده داره، بغض داره. پس گاهی اوقات تو همون مقام تصور اقتضا داره فعل را، گاهی اقتضا داره عدم را و ترک را. این میشه مرحله اقتضا. تو این مرحله خب و بغض به وجود میاد، خب به آمدن یا نیامدن، بغض به آمدن یا نیامدن، این مرحله اقتضاست. این مرحله اول. مرحله دوم مرحله انشائه. یه وقتی نسبت به این فعلی که حب و بغض داره، فعل خودشه، کاریست که باید از خودش سر بزند یا نزند، خب طبعا اونی رو که بغض داره انجام نمیده، اونی رو که حب داره پا میشه، را میفته، حرکت میکنه که انجامش بدهد. اون میشه موجب حرکت یا سکون خودش. اما گاهی مربوط به فعل دیگری است، خب و بغض دارد نسبت به فعل زید کس دیگر برای رسیدن به این محبوبش. به زید میگه افعل، انشا میکنه امر رو به او، یا بهش میگه لا تفعل کذا، این کار رو انجام نده، اینم انشا. اون انشا عبارت است از افعل و لا تفعل به دنبال اقتضایی که موجب حب و بغض شد. در مورد حب نسبت به فعل دیگری افعل میگوید، در مورد بغض لا تفعل میگه. اینو بهش میگیم اصطلاحاً انشاء، چون امر و نهی، امر و نهی از انشاءات. این میشه مرحله انشاء. مرحله سوم مرحله فعلیت. این انشاء گاهی میگه فردا این کارو بکن، مثلا امروز بس کرد، انشاء کرد، ولی واقعا هلش نداد، میگه فردا، هنوز فردا نیامده. اینجا چیه؟ انشاء هست اما فعلیت نیست. چون فردا شود کار فردا کنیم. فردا چی میشه؟ اون وقت میشه فعلی. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این الان که میگه لله علی الناس، این انشاء، انشاء امر، انشاء بعثه. اما من استطاع، تا کسی مستطیع نشده واجب نیست برش. چرا؟ فعلیت نداره. یعنی تا کسی مستطیع نشده اراده پشت سرش نیست. در وقتی که اراده آمد، اصطلاحا بهش میگیم فعلیت. فعلیت اون جاییست که اراده پشت این امر و بعث و زجر باشه. اراده یا زجر لا تفعلش فعلی بشود. حالا انشاءالله اگر اهل مطالعه اید و مطالعه میکنید، مرحوم آقای خویی در رابطه با فعلیت تعبیر میکنن فعلیت ناشی از تحقق موضوعه. وقتی استطاعت حاصل شد فعلیت میاد، ناشی از تحقق موضوعه. همش روی این عنوان به اصطلاح تکیه میکنن که وقتی موضوع محقق شد اون وقت فعلیت میاد، ولو امر قبلا شده معلق بر یک موضوعی، تا اون موضوع حاصل نشده فعلیت نیست. بیشتر روی دورانش، روی تحقق و عدم تحقق موضوع عبارت ایشون هست. اینش تأثیری در مطلب نمیذاره. ما عرض میکنیم نه، تعبیر میکنیم به تحقق و فعلیت اراده. البته اراده وقتیست که موضوع حاصل بشه خود به خود به او وابستگی پیدا میکنه، ولی اونی که معنای فعلیت اون اراده است، یعنی اونی که الان مولا میخواد، دلش براش میسوزه، داغ بسته، دلش آتش گرفته، برای این اون حالت فعلیت. اینم مرحله سوم که مرحله فعلیت. مرحله چهارم احکام پشتوانش چیه؟ پشتوانه احکام از طرف مولا اینه که یجوز للمولا المعاقبت علی المخالفه، که اگر مخالفت کرد و عب نیاورد میتونه عقابش کنه، میتونه مؤاخذش کنه. مؤاخذه و معاقبه بر مخالفت، مأمور رو به او ترک بکنه، منهی و عن رو اتیان بکنه، قابل مؤاخذه است. این مؤاخذه را، قابلیت مؤاخذه را اسمش میذاریم تنجیز. منجز شد و محکم که قابل مؤاخذه است. ولی این کجاست؟ حکم اقتضا داشت؟ نه، او قابل مؤاخذه نبود. حکم انشاء هم شد اما فعلیت نداشت، اونم قابل مؤاخذه نیست. حکم فعلیت پیدا کرد، الان مولا میخواد، کاملا اراده داره، دلش داره براش میسوزه، دلش آتش گرفته. اما مؤاخذه یه شرایطی هم داره. مثلا قدرت داشته باشه. اگه قدرت نداشته باشه که نمیتونه مؤاخذش کنه. اگه بهش بگه چرا این کارو نکردی، یه نمیتونستم دیگه کارش نمیتونه بکنه. یکی از شرایطش هم اینه که اطلاع پیدا کرده باشه از این امر مولا. بدونه، اگر ندونه که قابل مؤاخذه نیست. اگر مولایی بچهش تو آب دریا افتاده در غرق میشه، کاملا اقتضا داره عبدش او رو انقاذ کنه. انشاء هم میکنه ایها العبد انقذه، اما یه وقتی هنوز فعلی نشده که نه معاقبه نداره معلوم، اما حالا فعلی شده، رفته مولا کنار دریا، داره میبینه فرزندش داره غرق میشود و میگه انقذه، اما اگر عبد نمیتونه شنا بلد نیست، خب در این صورت نمیتونه او رو مؤاخذش کنه، یا نه شنا بلده ولی عبد نشنید این دستور مولا رو، بهش ابلاغ نشد، خبر نداره، اونم قبح عقاب بلا بیان جلوی راه مولا رو سد کرده، نمیتونه مؤاخذش کنه. اینه که میگیم منجز نیست، تنجیز موکوله به قدرت و علم، خبر پیدا کردن از اونه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و غیر ذالک، بحث براءت. حالا شد این چهار مرحله، خوب یادمون باشه، مراحل اقتضا، انشاء، فعلیت، به اصطلاح جا تنجز. مرحوم آخون تعبیر میکنن احکام هر پنجتاش متضادن با یک دیگر فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبت البعث و زجر. بله احکام با هم متضادن، اما در مرحله فعلیت، نه در مرحله اقتضا و نه در مرحله انشاء. در مرحله فعلیت ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر عنه فی ذلک الزمان، در یک زمان هم به طرف یک چیزی حل بده و هم پس بکشه، این دوتا با هم منافات داره، معانده داره، با هم قابل جمع نیست. و این لم یکن بینها مزادتون ما لم تبلغ الى تلک المرتبه، اما تا وقتی که در مرحله اقتضاء و یا مرحله انشاء محض هنوز به فعلیت نرسیده، نه با هم تضادی نداره. لعدم المنافات والمعانده بین وجودات حال انشائیه قبل البلوغ الیها، انشای امر نه بدون فعلیت اشکالی نداره، نسبت به یک زمان، نسبت به یک فعل، هم بگه افعل هم بگه لا تفعل، زبان و گفتن است و لفظ است و هر جور دلش بخواد میگه، این دوتا که با هم قابل جمعه. فاستحالتو، این مقدمه کوتاه به بیان مرحوم آخون، نتیجه گیریشون در همین حد، فاستحالتو اجتماع الامر و نهی فی واحدین لا تکون من باب تکلیف بالمحال بل من جهت انهو بنفسهی محالون، اما در مقام فعلیت با هم متضاد، فی نفسه، نفس و تکلیف با هم متضاده و چون متضاده محالون، جمع بین ضدین که محالون، چی محالون؟ نفس تکلیف، نفس تکلیف، ولو هنوز مرتبه عمل نرسیده. نه، همینی که الان با هم امر و نهی داشته باشد محالون. نفس تکلیف، تکلیف محال، نه تکلیف بالمحال. این دو تا اصطلاح مرحوم آخوند رو که قبلن هم لابلای بحثای قبل و بحث مندوهه و عدم من اینا رو اونجا ازش استفاده کردیم، از اینجا شروع میشه این دو اصطلاح مرحوم آخوند. یک بحث، بحث اینه که اصلا خود کار مولا محالون بر مولا که هم بگه افعل هم بگه لا تفعل، نگفتنش به اینی که هم بعث داشته باشه و هم زجر، هم خل بده هم پس بکشه. این دوتا کار به ما، این که کار خود مولاست، بعث و زجر کار خود مولاست، این دوتا نمیشه با هم باشه. تکلیف و محال اینه کجا فرمودن؟ کجا فرمودند؟ کجا؟ نه هنوز داریم میاییم. بله حالا هم میگی. بله اجازه بدید یه خورده صبر کنی. فانکان یکشف عن شیئین، از چی کشف میکنه؟ این اشکالتون آقا؟ ها؟ بله؟
من متوجه میشم، آقا به اشکال
میگم اشکال حضرت عالی؟
نه، چون چند
میگم اشکال الان حضرت عالی کشف از چی میکنه؟
کشف از این میکنه که چند روزه شما فهمید زردنگ تکلیف به محاله، نه تکلیف به محاله.
پس زاده فلتنبون رقمتون اخر. اولا حرف من رو بد بیان می فرمایید و اشتباه. ثانیا اینجا داریم حرف مرحوم آخوند رو بیان می کنیم فعلا. نه، اونجا می گفتیم هر دوشه نه یکیش. حالا هم بعدها اجازه بفرمایید. مرحوم آخوند میگه پس بین یک امر و نهی، حالا نه زو عنوان، این زو عنوان واحد بخواد جمع بشه، در همون مقام امر و نهی فعلی مولا با هم قابل جمع نیست. من باب تکلیف بالمحال نیست. فل استحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدین لا تکون من باب تکلیف بالمحال، بل من جهت انه بنفسه محالون. مثلا خودش محال چنین تکلیفی. فلا یجوز اندمن یجوز تکلیف به غیر المقدوره ایزن، ولذا حتی پلو کسانی که تکلیف به غیر مقدور رو جایز میدونن مثل اشاعره، پلو اونا هم جایز نیست امر و نهی با هم، امر و نهی فعلی، چون تکلیف و محال یعنی خود فعل، صدور این فعل، این تکلیف فعلی دوتا با هم علل آمر محالون نمیتونه. این ادعای مرحوم آخوند که تکرار کرده بعدم روش تکیه میکنه. بله اینا لابلای حرفای گذشته تشریح کرد که ایشون این ادعا رو بعدن داره که حاله به همینجا شد، ولی گفتیم نه، این لا ینافی که از هر دو جهت مورد بحث باشه. یه جاهایی از نظر تکلیف المحال دلیل تمام نمیشه، ولی تکلیف بالمحال این بحثای اونجا بود. اونجایی که لا مندوه تفی تکلیف بالمحال، اونجایی مندوهه داره نه تکلیف بالمحال نیست، تکلیف محال تنها. اینا رو در اونجاها اشاره کردیم دوست محترم. این بیان مرحوم آخوند
تکلیف محال برگشتش به تکلیف محال نیست، یکی نیست دیگه
نه،
هم خود تکلیف محال باشه
خب
همون تکلیف هم محال دیگه.
به چه عنوان؟ به عنوان جمع بین ضدین محالون یا به عنوان لغویت؟ تکلیف بالمحال علی الحکیم محالون به عنوان لغویت، نه به عنوان جمع بین ضدین. لغوون حالا اینا را خود صبر کن. این بیان مرحوم آقای آخوند، این بیان مرحوم آخوند رو حالا جمله به جمله و فراز به فراز مورد تحلیل و گفتگو قرار میدیم. اولا ایشون فرمود ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبه البأس و الزجر. هر پنج حکم اختصاص به وجوب و حرام هم نداره، بلکه وجوب و اباحه، حرمت و اباحه، وجوب و استحباب، حرمت و کراهت، اینا هم با هم همین تضاد را داره. چرا؟ برای اینکه در آن واحد مولا هم اراده فعلی الزامی داشته باشد فی مقام البعث و الذکر و الاراده، هم اراده فعلی الزامی داشته باشد و هم اراده اباحه و تساوی. اراده الزامی نیست، این میاد دوران بین بود و نبود، می شود جمع بین ضدین و متناقضین محالون، یا جمع بین حرمت و کراهت، هم بین بغض الزامی و بغض غیر الزامی، زجر شدید و زجر خفیف، این در آن واحد نمیتونه با هم جمع بشه. پس احکام خمسه متضادتون، اختصاص به بحث امر و نهی و وجوب و حرمت نداره، همه شون بله این هم. اما اولا تحلیل کنیم، این شما گذاشتید اسمشو مراتب اربعه احکام، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس، گفتید چهار مرتبه حکم، احکام چهار مرتبه است. اصلا حکم یعنی چی؟ حکم یعنی چیزی که جعل میشه، منتسب به مولاست. اون مقدار، اون مرتبه ای که مربوط به مولاست و جعلش میکنه، وجود و عدمش به دست مولاست، اونو میگیم حکم. این کدوم مرتبه است؟ مرتبه انشاء، اونی که دست مولاست بیاد بگه افعل یا بگه لا تفعل. اما مرتبه اقتضا، مصلحت، مفسده، خوب، بغض، اینا که جعلی نیست، مصلحت و مفسده امران واقعیان در تکوین شی. خب و بغض هم نتیجه طبیعی اون مصلحت و مفسده است. اینا چه جهلی نیست؟ بشه ما صحبت داریم میکنیم اصطلاح داریم بگید احکام خمسه چهار مرحله. شما اسمش شده تسامح. تسامح یعنی اشتباه.
نه
حالا
نه
چرا 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 یه چیز دیگه بهتر رسید. شما که جاهل خوبی هستید. خیلی خوب بهتر رسید یه اسمی براش. چرا میگید حکم؟ حکم برای خودش یه باری داره. میدونم همین اصلا حکمون تا از مراتب حکم باشه. نمیدونم اصلا یه ذره حکم توشه.
مراحل خود حکم رو داره.
چرا میدونم مراحل خود حکم. آیا این بس اقتضا جز مراحل حکمه؟ نه. حکم یعنی چی؟ میبینید همینو داریم میگیم. ما هم که اینقدر عبارات مرحوم آخون سروم میشد بیانم کرد. ولی آیا واقعا حکمون وجود یک مصلحت و مفسده در یک فعل یا حب و بغض من این حکمون چیزیست مربوط به جعل؟ این اثری از جعل درش نیست تا بشه حکم. پس مرتبه اقتضا از جعل خارجه، منحصر مرتبه انشا. بله اون کار شارعه، کار مولاست، حالا هر مولایی. بعد از انشا فعلیت رو معنا کردیم، تحقق موضوع بفرمایید یا نه فعلیت الاراده. این هم که دیگه جعلی نیست، موضوع حاصل شده. وقتی شخص مستطیع شد تحقق استطاعت جعلی نیست، یه امر حاصل در خارجه. اذا دخل الوقت فصله، دخول وقت جعلی نیست، وسیله حرکت زمین و کره و چنین و چنان حاصل می شود. اینا قابل جعل نیست که حکم باشه. بعدم می رسید مرتبه انشاء، مرتبه تنجز. تنجز قابلیت و عقوبت و حکم عقل، قضاوت عقل که اینو میشه عقابش کرد یا نمیشه. این اصلا ربطی به مولا نداره. تا بشه مراتب اربعه حکم. بنابراین کلن این اصطلاح مرحوم آخون که للحکم مراتب اربعه کاملا هم توضیح دادیم ابتدا، نه للحکم مرتبتون واحده و اول انشاء به عنوان حکم. اونهای دیگه از مراتب حکم نیست، امور تکوینی و غیر قابل جعله. حکم اونیست که جعل داشته باشه. بنابراین هیچ کدوم از اینها مراتب حکم نیستن الا الانشاء. الانشاء بله
انشاء کرده توی اتاق نشسته درش هم رو خودش بسته.
بله
ابلاغ نکرده بعد دلیت برسته تنجز بیدا نکرده.
خیلی خوب
علم بیدا نکرده تر
حکم انشاء کرده.
حکم همونجور انشاء کرده.
انشا کرده، بله حکم.
خب این حکمی که به دست مکلف نرسیده
فایده داره یا نداره؟ نداشته باشه. بس اینه که حکم اینه یا نه. حکمون بیفایده، حکمون لغو، حکمون این آقایی که خودشو به قول شما دست درشو بسته تو اتاق اینو گفته، بگو آدم احمق و نادون. بسیار
بله،
خیلی خوب، خیلی خوب. فایده داشته باشه وقتی یه مراحل دیگری رو به پیمایه، اما نه این حکم، یه چیزای دیگه هم دنبالش بیاد. یه بحث در اینه که آیا میشه کلمه حکم رو بهش گفت یا نه. وقتی میگی مراتب الحکم باید جزء اینها باشه، نیست؟ نه، فقط انشای. حالا یه آدم احمقی یه انشای لغوی پلو خودش بکنه، این خارج نمیکنه، ضرری به این بحث نمیزنه، موجب نقض بر این مطلب نمیشه. بنابراین نه، مراتبی که ایشون میگن للحکم مراتب اربعه و اول بحثم کاملا توضیح دادیم، فقط یه مرحله است، مرحله انشا فقط. مرحله فعلیت هم نه، چون بگیم تحقق اراده است یا تحقق موضوع، اینا هم جعلی نیست، پس بنابراین اینا هم حکم نیست. فلیس للحکم الا مرتبتون واحده، که همون مرتبه انشا باشه. اصطلاحاً هم بهش میگیم حکم انشایی، و اون مراتب اقتضا و فعلیت و تنجیز اینا خارج از حکمه، بعضیاش قبل الحکمه و بعضیاش بعد الحکمه، ولی از حکم بودن خارجون. این گفتگو روی جمله مرحوم آخوند، یک فراز از عبارت ایشون. حالا ببینیم آیا احکام انشایی با هم تضاد داره؟ امر و نهی متضادن یا نه؟ و اگر نه، پس تضاد کجاست که میگید اجتماع امر و نهی لا یجوز؟ قدر مسلمش حالا فی شیء واحد به عنوان واحد لا یجوز، جمع ضدین، جمع نقیضین، چنین و چنان، لا یجوز. کجا لا یجوز؟ ببینیم اون مسب لا یجوز، اونجایی که میشه محال کجاست، تا بعد ببینیم اگر دو عنوان شد و به زوجهین شد میتونه رفع مشکل بکنه یا نه. اول باید مورد اشکال رو دقیقاً حساب کرد روش، تا بعد ببینیم آیا قابل حل در مورد بحثمون یا قابل حل نیست. انشاءالله فردا بیاری خدا.